بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 13 آبان درس استاد ایزدهی.
مثلا فرض کن که مثل خراسان و مثل آذربایجان و مثل فلان، خب حالا موضوع ما همینه، طبق موضوع معناش این میشه که خب اینجا یه فقیه مستقل داره با اون کار نداره، اونجا هم یکی فقیه مستقل داره با این کار نداره. خب حالا اگر چنین اتفاقی افتاد، اگر یه فضایی بود مستقل بود و هر کدوم هم برای خودشون ولایتی داشتن، تضاهمی هم نداشتن، سوال مجاز است اینجا یه فقیه داشته باشد اونجا یه فقیه دیگر؟ حالا سوال دیگه، اگر یک فرد، این صورت مسئله عوض شد، موضوع ما تغییر کرد به یک جایی که منطقه به منطقه نیست، همش یه منطقه است، به جای مازندران و نمیدونم خراسان و کرمان که هر کدوم مستقل باشه، همه شده ایران. خب حالا چیکار کنیم؟ خب حالا یه ولی فقیه مستقل داریم. سوال اینجاست، اگر یه وقتی بنای رایج اینگونه بود، یا بگو موضوع حکم ما این بود، موضوع حکم ما این بود که این استان با اون استان دو تا ولایت هن با هم کاری ندارن. خب حالا سوال میشه تو این موضوع دو تا ولی فقیه داشته باشن با هم کار نداشته باشن؟ اگر موضوع تغییر پیدا کرد، حالا میشه دو تا ولی فقیه داشته باشیم کنار هم؟ نه. حالا سوال دیگه، آیا ایجاد موضوع کار شارع یا نه؟ شارع متناسب با این موضوع حکم میده، شارع با این موضوع کار نداره میکن. بله برای من اولویت داره که اینها همشون با هم یک کشور باشن، یه ولی فقیه داشته باشن تا حالا خوبه، اما اگر نبود حالا چیکار کنیم؟ میشه اینو انجام بدیم؟ چاره دیگه مگر از این داریم؟ لذا اون بحثی قبلا کردیم، شارع نمیاد این بر اساس این چی موضوع بسازه، بنای عقلاست که این موضوعات رو تو فضای خودش ایجاد میکنه. حالا شارع میگه بر اساس این بنا حکمش اینه. یه وقتی این بنا بار هنجاری داره، میگه اگر این بنا باشد، معناش اینه که بنا مثلا حکم شارع تعطیل میشه، خب آقا این بنا رو بخیر اصلا نمیخواد. یه وقتی نه، بنای عقلا به گونه ایست که بر اساس این بنا حکم قابل جریان و ساریه. بحث ما تو مرزهای ملی اینی که فرض کنیم که بنای رایج این است که امروزه به جای ولایت‌های سابق در کشور ایران، کشورهای مستقل در دولت اسلام داریم، همچنان که زمان گذشته یک کشور داشتیم تحت عنوان مثلا اسلام، در قبال روم و یونان و نمیدونم در قبال هند و چین و یک کشور داشتیم. خیلی خوب، اگر داشتیم یه حاکم بود. تازه اونجا هم بحث امامی بحث مفصل دیگه ای داره که اونجا آیا اگر امام زورش نرسید، امام زورش رسید فقط به کوفه، فقط به عراق، زورش مثلا به اون خب برم میگه اون نامشروع است، من بوقایی ندارم که. اما آیا از حیث حکومتی، نه از حیث امامت به معنای امر شرعی، آیا بر شهروندان اونجا ولایت داره؟ خب نمیتونه داشته باشه، نمیتونه ولایت داشته باشه، زن از حیث مرز نمیتونه ولایت داشته. بحث مسئله امور سیاسیه، حالا من بحث کار ندارم. اگر زمان امام زمان آمد و فرض کنید که فعلا توی کشور مستقل بود، توی کشور مستقل مستقر بود، مثلا فرض کنید ایران، خب اینجا ولایتش مستقر، بحث دوش نداریم چون موضوع همینه. اما ولایت امام محدود به اینجا؟ نه، چون بعدش از بالا گرفته. اما خب تو کشور دیگه به فعلیت پیدا که فعلیت رسیده؟ نه. خب چیکارش کنیم؟ وقتی به فعلیت نرسیده، بله ما وظیفه داریم که به جای دیگه به فعلیت برسانیم، بس تو اینم نداریم. اینکه ما موضوع یک کشور مستقل را تغییر بدیم به موضوع دارالاسلام، بازم بحثی نداریم توش. اما بحث سر این تبدل نیست، تبدل یعنی واقعیت موجود و مصداق خارجی ما اینه. بحث ما توی مرز ملی اینه. یه زمانی یه دولت اسلام داشتیم، موضوع حاکمیت در دولت اسلام یه کشور بود، طبیعتا یه حاکم میخواد، دو حاکم نمیشه. همچنان که ولایت های شرعی متعدد بود، یکی توی عراق، یکی توی ایران، یکی توی مثلا فرض کنید که آذربایجان، هم کاری نداشتن اصلا، ولایت های شرعی با هم دیگه تداخل نداشتن، تعارض نداشتن. رؤیت هلال اینجا یکی از اعلام میکرد، اونجا یکی از دیگه اعلام میکرد. حالا این رو میشه شارع عوض کنه؟ اصلا میشه، نمیخوام بگم میشه شارع عوض کنه بگه نه آقا اینو قبول ندارم؟ کارش نداره که. شارع میگه بر اساس همون که گفتم تابع موضوعه، یعنی وضوع تابع آب، تیمم تابع عدم آب. یه موضوع که شارع عوض نمی کنه. شارع بگوید که الان مثلا فرضون اگر یک ولایت مستقل داشتن فقها توی جاهای مختلف که با هم کار نداشت، آیا شارع بگه نه من اینو قبول ندارم؟ موضوع تعدد ولایات رو که یک واقعیت خارجی عینی مقبول مستقره، میگه من اینو قبول ندارم. شارع میتونه اینجا بگه من اینو قبول ندارم؟ نه، امکان نداره. به خاطر اینکه من الان میخوام بذارم امروز روزمو چجوری بگیرم، من میخواد بگم آیا بر من هلال رؤیت میشه یا نمیشه و هزار تا مسئله دیگه. اصلا من دسترسی به کسی دیگه ندارم، اصلا نمیتونم واردش بشم. شارع میتونه بگه، میگه نه واقعیت موجود اینه که شما یکی داری اینجا، صداش بهت میرسه، ارتباط باش داری، ولی تو هم همینه. خب میتونه بگه نه آقا تو نیستی این وسط، ولی تو کیه؟ یه نفری که توی 10 تا ولایت اونورتره، تو هم ازش خبر نداریم و نمیتونه خبردار بشی. میتونه شارع موضوع رو عوض کنه؟
مثلا یه جای فرض بردید که امکان نداره.
خب نمیشه، خیلی خب
امکان نداره.
چیو نه، حالا نه بحثم سر کجاست، میخوام بگم سر موضوعه. اگر موضوع ما شارع میخوام یه موضوع عوض میکنه،
میتونه
یا
موضوع عوض کنه؟
میتونه عوض
موضوع بده، موضوع
اشکال نداره. بعدم موقعیت به مثابه امر خارجیه، عینیت خارجی، واقعیت خارجی. واقعیت خارجی من اینه که من الان آب ندارم.
چرا اینجوری میگی؟ سوال اینه، موضوع ما این بود حکومت های مختلف موجود بود، هر کشوری حکومت داشت، شورا اومد گفت من اینو نه، از نظر من این قابل پذیرش نیست.
کی گفته؟
مثلا دارم میگم،
خیلی خوب
شورا میگه که من از نظر من این قابل قبول نیست، از نظر من امت اسلام باید واحد باشن. موضوع دیگه، حالا کشورهای مختلف، زبانهای مختلف، نمیدونم
ملیت‌های سوال
مثلا دارم میگم
اشکال نداره، امکان داره
هستین همین اسلام
آقا. امکان داره، میگم آره امکان داره. همچنان که صدر اسلام تا 7 قرن 8 قرن 10 قرن همینجوری بود، اینکه امکان که داره چه از کنم واقعیت داشتش نه، میگم در فرض اینکه اون واقعیت خارجی یک کشور بزرگ در جهان اسلام تبدیل شد به 10 تا کشور مستقل که من نمیتونم برم امروز تو کشور دیگه ساکن بشم.
اینم بحث نداریم مثلا.
خیلی خوب. حالا اگر امروز واقعیت موجود مبتنی بر قرارداد اجتماعی، قرارداد وستفالی، بنای عقلا یا هر چیزی، کار بهش ندارم، به گونه ای شد که این قضیه کشور مستقل برای همه موجه شد، همه مقبول شد، همه قبول شد. یعنی ما موضوع ما امروز این است که ما در یک کشور مستقلی قرار داریم به نام کشور ایران، در قبال عراق و افغانستان و پاکستان که دور بر ما هستن، با این همان تو دار اسلامیم. سوال، آیا این موضوع خارجی که مبتنی بر این بناست از لحاظ شارع مقبول و موجهه، یا شارع یا قابل قبول ندارم؟ به عبارت دیگه این تبدل که ناشی از بنای عقلاست و امر رایج جاری، شارع میتونه بگه من این بنا رو قبول ندارم و تبعاتش رو قبول کنه، به اینکه من عملا نمیتوانم بر این اساس بر دیگران ولایت داشته باشم. یا اینکه نه، میگه آقا همچنان که زمان گذشته ولایت های مختلف، فقه های مختلف، الان هم همون حکایته، حکم تابع موضوع محققه. نه اینکه شارع بگه آقا موضوع محقق هست اما بلشون بندازش کنار. اینکه موضوع باید متبدل بشود یه بحث بعدیه، معلومه که الان هست سیرورت بحث وجوده. خب
دقیقا بحث همینه، اشاره میاد بگیم که من بنای من این هستش شما باید یک کشور مستقل با حدود گسترده داشته باشی،
یعنی یه تبدل ایجاد بکنی؟
تبدل چی؟
یعنی این کشورهای متعدد را که واقعیت موجود هست بله. تبدیل کنی به یک کشور مستقل.
من دارم میگم امکانش رو دارم میگم
محالا. اشکال نداره، یعنی
من دارم میگم شاره ممکنه بیاد بگه که این کشورهای متعددی که الان طبق کاهلی شما طبق حالا
هرچی آره
اومد تبدیل شدید به کشورهای مختلف، این از لحاظ من مقبول نیست. اون چیزی که من قبول دارم اینه که کشورهای اسلامی باید برن ذیل یک پرچم، اینها باید یک حکومت داشته باشن، همشون باید متحد بشن یک کشور بشن. ممکنه شارعی همچین حرفی رو بزنه بگه این کاری که شما الان انجام دادید، این بنایی که به قول شما الان میگی بنای اوغلا هستش و درست هم هست، این بنای اوغلا رو من قبول ندارم و این چیز کار درستی انجام ندادید.
ممکنه شارعی
باید شما به اون سمتی حرکت بکنید که اینها بله الان این اتفاق افتاد و نمیتونید.
ممکنه اشاره بگوید آرمان من جهان وطنیه، همه جهان یک حاکم، چون همه جهان یک خداست. خیلی خوب، توش بحثی نیست. تا اینجا کار این که اشاره چنین آرمانی دارد، ما باید به اون صدد حرکت کنیم، اشکال نداره. اما سوال من اینه، اگر من الان یه جایی هستم که واقعیت موجود من کشورهای نیشن استیت و مرزهای ملیه، آیا توی واقعیت موجود میتوانم بپذیرم این مرزها را؟ یاد کلم بگیم مرزها اصلا واقعیت خارجی ندارد، به تعبیری این پیکاس کتابای فقهی حالا اسم کار ندارم که گفته، نمیشته آقا مرزهای ملی حرام است. یعنی چی حرامه؟ اصلا یعنی چی حرامه؟ مرز ملی حرامه؟ مگه مرز ملی حرمت و حلیت برداره؟ مگه مرز ملی یک موضوعه؟ این موضوع اگر بود حکمش اینه، اگر نبود حکمش هم این نیست. مرز ملی رو آیا من باید متبدل بکنم؟ بله باید متبدل بکنی، فرض میکنیم اشکال نداره، باید کار ندارم. اما الان فرد موجود من آیا هست؟ میگم هست. برای اینکه هست حکم داره؟ میگم آره.
دقیقا همینه که مسئله ما اینه، ما الان میگیم یک موضوع به این شکل داریم و در مورد این موضوعی که به این شکل ظاهر هست، در مورد این موضوع باید چی کار بکنیم؟
خیلی خوب،
خب یه نفر میاد میگه که خب آقا این موضوعی که اتفاق افتاد اصلا مد نظر شارع نیست، این از نظر شارع این موضوع رو شما باید متبدل بکنید.
خیلی حالا این سوال اشکال نداره. در بحث موضوعات که بحث بنای اوغلاست، ما یه موضوعی داریم تحت عنوان مثلا فرض کنید که بانک. ساختش دست من نیست، کارش هم نمیتونم بکنم. حالا یک فرض این است که این بانک الان واقعیت خارجی موجوده، من توش پول بذارم. یه پول بذاری بر اساس چی بذاری؟ بر اساس این که اگر پول رو بر اساس قرارداد مضاربه و مدارا و فلان و فلان بسازی مجازه، اگر نه نیست. آیا شارع میاد این موضوعی به نام بانک رو برمیداره؟ بگه من اصلا کاری ندارم برداشتن که، بلی حرف من این وسط دارم. بر اساس فقه نظام، فقه آرمانی، فقه تمدنی، فقه هرچی که هست، بانک روی کرده غربی دارد، درست. بانک برای امنیت سرمایه سرمایه‌داران است، درسته. من باید یه مقوله جایگزین برای بانک ایجاد بکنم که اگر ایجاد کردم او غایات ما رو بهتر تأمین بکند. خیلی خوب بکنید، سر جای خودش قبول، مثل این بحث جهان وطنی و بحث مرزهای ملی. خیلی خوب، حالا فرضم این است که ما یه چیزی به نام بانک داریم، شارع بیاد موضوع عوض میکنم یا بگه این موضوع هست من کار بهش ندارم، موضوع دیگه. حالا طبق این موضوع که بنای اوغلا هست من میتوانم احکامم رو جاری کنم؟ میگم آره. تمام، من این موضوع رو بعداً باید عوض بکنم. حالا کی عوض؟
بعداً باید عوض بکنم. این حکم کد از کجا گرفتید؟
بخوایم با آرمان‌های من منافات داره مثلا.
با آرمان‌های کی؟ با آرمان‌های شارع دیگه.
آره دیگه.
خب یعنی شارع دخالت کرده دیگه.
حتماً اینجوریه. اما این موضوع من یه حکمی دارد. موضوع بانک فلان هم حکم دیگه دارد. من الان واقعیت من اینه که امروز من چیزی دارم به نام تانک، توپ، مسلسل، بمب. این واقعیت منه.
این الان دقیقاً این اتفاق میفته که این دیروز گفتم نگرش رو عوض میکنه به خاطر همین. چون الان اگر شاره بگه که من بمب رو قبول ندارم، ولی الان وقتی هست حکمش اینه.
خیلی خوب، ها اشکال نده، قبول تا اینجا کار.
نگرش سیاست گذاری ما متفاوت میشه. سیاست گذاری ما بخشی از بودجه مملکت رو صرف این میکنیم که این بانک باید حذف بشه، تحقیقات انجام بدیم که چی جایگزینش بشه.
اشکال نداره، اون رویکرد تمدنیه. در رویکرد تمدنی ما باید منفعل از جامعه غرب نباشیم. هر آن چیزی غرب ما بنداز کرد و این وسط روش فرمول اجرا نکنیم، با رویکرد تمدن خودمون رو داشته باشیم، ابزارهای متناسب خودمون رو داشته باشیم، اینا سر جای خودش درست. اما الان وضعیت موجود ما این است که چیزی به نام بانک داریم، یه چیزی به نام مرزهای ملی داریم. سوال، اگر چیزی به نام مرزهای ملی داریم که مبتنی بر بنای عقلاست و فرض کنیم که رویکرد هنجاری ندارد، امکان عقلایی دارد، حالا عدلش رو میخونیم، بعضی میگه نه این توطئه استکباره، بعضی میگه نمیدونم فلان، سر جاش میخونیم که هست یا نیست. و فرض کنیم که هنجاری نیست، مثل علت های مختلفی که قبلا داشتیم، تیکه تیکه شده، حالا توطئه استکبار بوده یا نه بنای اوغلا بوده، کار بهش نداره مثلا. حالا وضعیت موجود ماست، شارع باید موضوع عوض کنه یا شارع بر اساس موضوع حکم میده. حرفم اینجاست که این موضوع تحت عنوان مرز یه چیزیست که مبتنی بر بنای عقلاست، روش همه توافق کردن، اینی که برش توافق کردن احکامی دارد. این احکامش این است که مثلا فرض کنن که انفال اینجا مال خودشه، مال بغل نزدیه نیست، این جز لوازم موضوعه. این که اگر مثلا اینجا یک ولی فقیه دارد، یعنی یک رئیس جمهور دارد، یعنی یک ساختار دارد، این ساختار داخل مرزهای خودشه. مرزهای بعدی نفوذی ندارد این حکم. لذا وقتی مصاحبت از انقلاب جمهوری اسلامی میکنیم، دیگه نمیگیم که رهبری انقلاب مثلا رهبر جمهوری اسلامی، میگیم رهبر انقلاب اسلامیه. یعنی رهبر انقلاب اسلامیه، شما انقلاب اسلامی غیر از بحث جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی یه پوسته است، میتواند 10 تا پوسته دیگه هم داشته باشه، جای مختلف داشته باشه، اینجا ام القراست، رهبری اونا رو هم داره. ما وقتی نفوذ رو صحبت میکنیم سر انقلاب اسلامی و بحث هنجارهای انقلابی داریم بحث میکنیم، نه بحث ساختارهای قانونی مثل قانون اساسی. این جزء لوازم میشه دیگه طبیعتا. حالا ما داریم در مورد موضوع صحبت میکنیم، موضوعی که اینه، موضوعی که بحث مرز ملیه. حالا این وسط در قبال سوال ما این بود، آیا ما همچنان اگر زمان گذشته مرزهای دارالاسلام داشتیم، آیا دارالاسلام مرزهای ملی، مرزهای سیاسی بود؟ آیا مرزهای عقیدتی بود؟ آیا یا نه یک عنوان مشیر بود؟ تلقی خودم توی حالا خروجی کار و نتیجه کار و عدلش که گفتیم، تلقی خودم اینه که ما دارالاسلام یک مرز سیاسی میتوانست باشد، میتوانست نباشد. آقای رو عمدتاً فکر میکنم خلق کردن. تو برخی از موارد وقتی دارالاسلام که میگن فقهای ما وقتی صحبت میکنن، وقتی میگن دارالاسلام، بعضیشون رویکرد فردی دارن، میگن که دارالاسلام یعنی مرادشون احکام سوق و احکام لغته و احکام فردیه، اصلا کار ندارن، مرادشون غلبه جمعیتیه. هر جا جمعیت غالب بود میگفتن آقا الان یه چیزی گم شده، مسلمونیه مثلا الان این نمیدونیم مرده، نمیدونیم مسلمون غیر مسلمونه، میگه خب اکثریت مسلمون هستی بس این هم مسلمونه. بحثشون سر غلبه جمعیتی، یه جایی جمعیت غالب بود، بعد میگفتن این جزء اونا هست یا نیست، میگم خودتون اکثریت هست. روی کد فردی آقایون وقتی دارالاسلام که میگن، اصلا بحثشون سر حکومت و حاکمیت این حرفا نیست، اصلا سر اینه که غلبه جمعیتی بود یا نبود. یه بحث دیگه دارم تو بحث دارالاسلام که کجا دارالاسلامه، بحث این که عمدتا احکام اسلام اونجا جاری میشه، هست اینجا معمولا مسلمونن، احکام اسلام عمل میکنن. یه روی کردم روی کرده، حالا این مفصل فقط میکنم، یه روی کردم روی کرده حکومتیه که مراد از دارالاسلام زمان خودش مرزهای کشوری بود که حاکم اسلامی برای حکومت میکرد. اما خب تمام، حالا اگر اون مرز تبدیل شد به ده تا، آیا همچنان حرف مرد یکیه؟ میگم نه، موضوع زمان قبل که حاکم جائر عباسی و اموی و نمیدونم اینا حاکم بودن، بعد شد مثلا کشور صفوی و عثمانی، دو تا شد توی جهان اسلام. خب تو جهان اسلام دو تا هست، آیا امروز همین دو تا به رسمیت شناخته شده؟ میگم آره امروز هم هست. این دو تا بعدا تبدیل شدن به 20 تا، عثمانی تبدیل شد به 100 تا دیگه، 50 تا الان هم هست. میگم بازم همینه. لذا موضوع اگر متبدل شد، این که حالا دیگری قصد داشت، غرض داشت، تبدیل کرد موضوع از یکی کشور عثمانی به 10 تا کشور و این 10 تا کشور تبدیل کرد، غرضش فلان بود، خیلی خوب، اشکال نداره. میگه مثلا بود یا نبود، ما متبدل هم بکنیم اشکال هم نداره، متبدلش هم بکنیم. حالا اونجا سر وحدت یا اتحاد؟ تلقی من اینکه اتحاده، وحدت نیست. تلقی من اینکه این وحدت ها با اتحاد سازگاره، کشورهای مختلفی مثل اروپا با هم متحدن، نه ضرورتاً وحدت داشته باشن، و این با بنای شارع سازگار است که 100 تا کشور باشن، روی کرد واحد اسلامی داشته باشن. مشکل نداره که ان هذه امتكم امه واحده، یعنی اینها در ذیل اهداف اسلامی داشته باشن، نسبت به همگی کمک کنن، هوا همگی رو داشته باشن. همچنان که اینجا زلزله بیاد این استان میره استان کمک میکنه، اونجا همینطوره، اما بودجه مستقله، اون بودجهش مستقله، خونه این اونجا کاری نداره. حالا یه الزاماتی هم داره، مرز گذاشتن این وسط مثلا، بله باید مرزا رو به این معنا پاسپورت ها رو برداشت، خیلی خوب، ویزا رو برداشت، خیلی خوب، ارتش واحد برگزار کرد، بازم خیلی خوب. آیا منافات دارد؟ حرفم اینجاست، آیا منافات دارد با مرزهای ملی؟ میگم نه، حرف اینه منافات نداره. میتواند مرزهای ملی باشد، دارالاسلام هم باشد. این همانی بین دارالاسلام و تک کشوری نیست، و اگر یه زمانی بود، چون زمان پیامبر من کار ندارم بهش، زمان الگوی آلمانی بهش کار ندارم، خود سرجام خودش باید بیاد، اما زمان خلفا، زمان بنی امیه، بنی عباس، صفویه، عثمانی و فلان، اینا جهان یعنی یک کشور مستقل بزرگ بود، خیلی خوب، بعد تبدیل شد به ده تا، بازم خیلی خوب. حالا بذار ادله شو بخونیم. اون ادله که به تعبیری جواز بود، جواز این جهان وطنی بود، به تعبیری که همه یک کشور باشند و با هم مرور کردیم، گفتی بنای اوغلا است و شاره به رسمیت شناخته و بلد به خود افراد مستند کرده و نمیدونم این موارد که مفصل با هم بیگه صحبت کردیم و گذشت. اما در قبال اون چهار تا دلیلی که بحث مشروعیت مرزهای ملی هست، شاید 7 تا 8 تا 9 تا دلیل برای این که برای این ارائه شده که الان ارائه شده که جمع کردم دیگه، اما دیگه خاصی من ندیدم اینجوری بحث کرده باشن که چه مرزهای وجود خارجی ندارد و نباید داشته باشد. این دغدغه‌ای که آستاریه. نکته اول اینی که اصل عدم منع از ورود شهروندای یک کشور در جهان اسلام به کشور دیگه است. اصل اینه که این ورود خروج مثل فرض داخل ایران، من این شهر میخوام به اون شهر، کی منو منع میکنه؟ مگه میتونه منع کنه؟ نه. چه چیزی موجب منع میشود؟ دو تا چیز، ملکیت، اختصاص. اگر این خونه منه نمیتونه بیاد، دیوار منه نمیتونه توش بیاد، اما اگر ملک نیست، اختصاص به من دارد، این مثلا فرض کنید که این مال تحت اجاره منه، نمیتونه بیاد، بازم در اختیار منه، باقی من اجاره کردم، بازم در اختیار منه. اما اگه غیر از این باشد، مثل اموال عمومی باشد، مثل فرض کنید جنگل و مثلا دریا بود، کسی نمیتونه منعش کنه. همچنان که من از این شهر تو اون شهر رفتن کسی نمیتونه منع کنه، از این کشور به اون کشور رفتن نمیتونه کسی منع کنه. و اگر چیزی مرا منع میکند به نام مرز، که از این مرد امر اعتباری هم هست. سوال اینه آیا اختصاص دارد این کشور به این مردم مسلمان به گونه ای که مال بقیه اختصاص بقیه ندارد؟ یا کی گفته؟ کی این دلیل آورده که این مال شماست، عراق مال شماست، ایران مال ماست؟ دلیلش چیه؟ از این است که ما دلیلی بر اختصاص در این امور اعتباری نداریم با این وضع، با این روی کرد که دو تا آیه قرآن هم تاکید کرده، البته عدلش متفاوته. ان هذه امه ان هذه امتكم امه واحده وان ربكم فاعبدون، تعبیر داره وان ربكم فاتقون. ان هذه امتكم امه واحده، بحثن واحده، واحد یعنی یکیه، وقتی وحدت یکیه یعنی دویتی نیست.
اختلاف امت رحمته چیه؟
کار داره بینه. اختلاف امت بحث اختلاف اقواله، بحث تعدد اقواله، تعدد کار بین نداره که تو با این کار نداره اصلا. که ما فرضش اینه که وقتی میگه امت و امتم واحدم یعنی یک کشوره. وقتی یک کشوره شما از این شر به اون شر مگه میتونه کسی منعت کنه؟ اینجا هم میتونه. پس اصل اولیه عدم من از ورود به کشور دیگه است، مگر دلیل داشته باشیم. دلیل هم نداریم که البته میشه به این حرف پاسخ داد که عمده ترین چیز برای من از دیگران اعتباره. یعنی خیلی وقتا اعتباریات از واقعیات تأثیر گذارتره و مردم میدونی سر اعتباریات داره می جنگن دیگه. این فلان کس الان فلان پست داره، هیچ خبری نیست. این فلان کس فلان جایگاه داره، هیچ خبری نیست اصلا. این اعتباریات خیلی تأثیر گذارتره و مرز بین دو کشور یک واقعیت موجود عینیست و واقعا هم اختصاص دارد امروزه. یعنی امروزه ولذا مردم میگن آقا جون نفت ما مال ما، چرا به دیگران میخوای بدی؟ این احساس مالکیت وجود دارد، لذا مالیات میدن برای خودشون، مالیات میدن در قبالش کارگزار خودشون. بله ما از عدم دلیل قبول، مگه دلیل جدید داشته باشیم؟ امروزه به هر کسی بگویی ولو تو کشور اروپایی که مرزهاشون هم یه خط شاید، میگه نه بازی مرزه وجود داره. بازم مثلا با همه این که حتی مثلا بریتانیا اگر اسکاتلندش با ایرلندش با هم فرق میکنه، با انگلیسش فرق میکنه، این مرد مرد واقعیه، عینی خارجیه و میتواند دلیل برای من باشد. همچنان که ممکنه کسی دیوار نکشه میگه آقا اینجا مال منه، هم هم میدونم میتواند باشد، ولو این که یقدر زور میخواد. مورد شما اولش همین بود دیگه، جهان وطنیه.
من گفتم میتونه بگه
از این، اما انگار ما دلیل قطعی باید داشت. اگه اندشک باشد ما جهان وطنی هستیم، اندشک افغانیه ایران همشهری ماه، مگه دلیل داشته باشیم؟ اینکه ما الان داریم زور میزنیم هر کی باید پاسپورت داره، هر کی شناسنامه داره ایرانیه و اگر نباشد نیست. حتی یک کسی که فرزند ایرانی هست هم میگه ایرانی نیست، میگه مادرش ایرانی هست باشد. یه دلیل جدی میخواید. دلیل جدی چیه؟ همین محل کلام بود. نکته جدی است. نکته دوم، اگر بحث بنای عقلا رو بخوایم این وسط بکشونیم، خب شارع اومده یه بنای وجود داشته تو زمان خودش، گفت آقا شهرهای مثلا فرض کنید که مدینه، مکه، نمیدونم حالا هر چی دیگه جای مختلف، روم، یمن، شهر، گفت آقا این بناها هیچی، همه اینها رو از بین برد، اومد یک بنای جدید ایجاد کرد. یعنی تعددها را تبدیل به وحدت کرد. گفت آقا من چیزی به نام یمن نمیشناسم، چیزی به نام ایران نمیشناسم، چیزی به نام همش اومد یک کشور به نام اسلام درست کرد و تا آخرش هم باهاش وایساد، اسمش هم بودش دارالاسلام. اصلا اسم اسم مجزایی نداره. یه وقتی میگیم ایران بحث نژاده. میگیم روم، مثلا میگیم سرزمینه، اما اینجا اسلام از اول تا آخرش اسمش هم عوض نشد. یعنی اصلا هیچگاه اسمی برای سرزمین اسلامی به عنوان سرزمین و ملیت و نژاد قرار داده نشد. از اول هم دار اسلام بود، تا آخرش هم دار اسلام بود. یعنی از اول که بعد پیامبر بود دار اسلام بود، به هر اندازه‌ای که داشت، هر چی گسترده شد دار اسلام بود. خلفا، زمان حضرت امیر، بنی امیه، بنی عباس، همشون جو دار اسلام. حتی زمان عثمانی بازم دار اسلام بود. لذا یه دفعه وقتی عثمانی تیکه تیکه شد، عمدی اندیشمنده وحشت کردن دیگه، گفتن الان چیکار باید بکنیم این رو. مثلا اون آقای سنهوری که مثلا یکی از تقریبا اولی های حقوقدان های جهان عربه، همون موقع یه رساله من وقتی نگاه میکردم کتاب شده، رساله فکرم دکتری شده زمان خودش که دخترش هم ترجمه کرده، خانوم چی بود اسمش حالا. بعد اونجا پیشنهادش میگه حالا از بین رفته امپراتوری جهان اسلام شده تیکه تیکه، چکار کنیم؟ در نهایت یه چیز شبیه همین اتحادیه اروپا پیشنهاد میکنه، اتحادیه یک اتحادیه داشته باشیم که همه مسلمان ها اونجا بیان، یک مثلا یک مرکزیت داشته باشه تا بتونیم. اصلا یه وحشت میکنه که چه اتفاقی میفته. و از بین رفتن امپراتوری عثمانی تأثیرات فکری جدی ایجاد کرد. مثلا علی عبدالرزاق رو این بحثایی که عمدتاً تو بحث چی مطرح کرده که سکولار شدن جهان اسلام و حکومت جز ذاتیات دینی است، عمدتاً تو فضای از بین رفتن بازم عثمانیه. حرف کجاست که اگر یک منطقی وجود داشت، شارع مگر این که بنای وقلا رو باید شارع تایید بکنه، شارع بنای وقلا رو تایید نکرد، بلکه در قبال بنای وقلا یه بنای ایجاد کرد تحت عنوان دارالاسلام، خلافش هم عرضه نکرد. سلام دیگه، وقتی شارع دارالاسلام رو ایجاد کرد در قبال دارهای موجود، دارهای موجود نسخ کرد، دار موجود رو ایجاد کرد، دار دیگه دار ایجاد قبلی رو نسخ کرد، بعدی رو ایجاد کرد، معناش اینه قبلی رو نپسندید، چیز رو ایجاد کرده. چه بسا شاید بتوان اصلا دار اسلام جز مخترعات شارع دونست، ولی اینکه پیامبر و اهل بیت این کار ایجاد نکردن دار اسلام رو، اما هیچگاه هم از چیزی غیر از دار اسلام یاد نکردن. همشون گفتن دار اسلام داریم ما. بحثی که الان ما داریم نه این است که اون دار اسلام پیامبر الان خوب بود بد بود، نه اصلا اون بحثی نداریم. ما الان بحث ما این که آیا امکان تبدل وجود دارد یا ندارد. شارع میتونه با تبدل کنار بیاد؟ میگم بله. اگر نتونیم این تبدل رو باش کنار بیایم، معناش اینه که ما اصلا چیزی تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران نداریم، اصلش نامشروعه. اگر نتونیم اینو بپسندیم، ما بحثمون توی قسمت دوم که داریم بحث میکنیم و این رو مرز ملی رو به رسمیت میشناسیم، حرفم اونجا اینه که اگر ما مرز ملی رو به رسمیت نشناسیم، اصلا چیزی به نام جمهوری اسلامی ایران نداریم، حکومت مستقل مرکزی نداریم، لذا اصلا دولت نداریم، نمیتونیم چنین کاری بکنیم. یه وقتی شاید گفتم مرحوم کرکی از جبل عامل که اومد، مسئله مهمش اینه، یعنی پادشاه میگه آقای کرکی بلند شو بیا تو کشور من به من کمک کن. میگه خب مسئله تو چیه؟ دغدغه مشکلت چیه؟ میگه آقا جان من یک کشور دارم، بودجه ندارم. یعنی چی بودجه ندارم؟ میگه بودجه من کشور مالیاته. عدله شیعی میگوید حاکم جائر نمیتواند در مالیات حکومتی تصرف بکنه. پس من اصلا بودجه ندارم. وقتی بودجه ندارم حکومت ندارم. مرحوم کرکی میاد این وسط چیکار؟ نه خب اینا خودشون رو خیلی از این حاکمان صفویه به نیابت از فقها خودشون رو خلیفه میدونستن، حاکم میدونستن. مثلا تعبیری داره فتلیشو، تعبیری داره شاه طهماسب، تعبیری داره میگه از باب مقبول عمر ابن حنظله، چون شما ولی فقیه هستید و شما حاکم هستید، ما هم به نیابت از شما داریم خلافت میکنیم. این تعابیر اینجوری دارن اینا. به خاطر اینکه از این جور عبور بکنه اینو انجام میداده، این حرفو میزده. باید خودش مسئولیت بهش بده به خودش، ولی نمیتونه انجام بده. حرف این بود که آقا امور انفال، امور مالیات کشور اسلامی، مالیات مفتوح از زمینه خراج، مقاسمه مفتوح هم به دست حاکم اسلامیه. حاکم اسلامی یعنی که یعنی امام و نایب امام. حاکم و نایب امام نیستیم. لذا اگر بخوان تصرف هم کنن، جامعه مؤمنانه نمیپذیره اینا رو. میگن آقا تو که مسئولیت نداری تو این کار که. لذا من نمیتونم کارمند این دولت بشم. چرا؟ مالش خیلی مجازه. مالش حرامه. تصرف در مالش حرامه. چون حاکم جا رو داری ایجادش میکنه. به مسئلهش اینه. میگه آقای کرکی. حالا این که میگم نه اینکه الان من دارم شفاف بیان میکنم. اما دغدغه‌شون اینه. که من اگه نتونم مبانیم رو ایجاد بکنم عملا کاری نمیتونم. خاطر میگه به حکومتی همینه. معلومه کرکی میاد و بعدها صاحب جوارم اینو تاکید کرده، جدی آورده تو ادبیات خودش که بله این حاکم جاهله. از یه طرف به واسطه تنفیذ و تفویض حاکمیت اینا رو مجاز اعلام میکنه، از یه طرف هم مبناش اینه. یه شیخی داریم، شیخ قدیفی، که اشکال جدی کرده، از اشکال جدی های مرحوم کرکی هست تو این بحث رساله قاطعه اللجاج، و بعد تا پسر مرحوم کرکی جواب جدی بهش میده. اون اشکالات همینه که تو آقا داره تو دربار، از دربار حقوق میگیریم، مال حرام، مال حرام داره میخوری تو. مرحوم کرکی تو رساله قاطعه اللجاجش تعبیرش اینه، فی تحقیق حلال خراج داشتن تعبیرش، که بله اون حاکم ممکنه جائر باشه، اما پولی که از باب مالیات از زمین‌های مفتوح هم گرفته می‌شود ولو از جانب حاکم جائر بشود، مصرفش مجازه ولو حاکمش غیر مجازه. حالا نظرش میشه این، نتیجه‌اش چی میشه؟ حکومت جریان پیدا می‌کنه، حکومت مبناش درست میشه. ما اگر نتونیم بحث مرزهای ملی رو به مثابه امر موجود و واقعی و امر موضوع حکم به رسمیت بشناسیم، معناش اینه که ما تو جهان اسلام هستیم، تو جهان اسلام مرز مشخص نداریم، قانون اساسی مشخص نداریم، کشور مشخص نداریم، همه حرفمون رو هواست. حالا که نمیشه بشه، ما بحث اینجاست. اما بحث جهان وطنی به معنایی که زمان پیامبر داشتیم ما تو بحثی نداریم. درست هم هست، پیامبر بنای ایجاد کرد، اون بنا رو پیامبر ایجاد کرد، بنای قبلی رو از بین برد، دارالاسلام رو ایجاد کرد، تمام. پس اون مشروعه. امری هم که ضد او باشد بگی آقا اون نه، اونم قبول نیست. اما آیا او امکان انفکاک در زمانهای دیگری غیر از زمان جهان وطنی که بحث پیامبر و امام و معصوم است ممکنه؟ اون سر جا خودش داره بحث میکنیم. لذا نکته دوم در منع از مرزهای ملی که چه بسا گفته شده این است که بنای عقلا است، قبول. بنای عقلا یعنی مرزهای ملی بنای عقلا است، بله. شارع تایید کرده؟ آیا شارع عدم ردش ثابته؟ نمیدونم. از نمیشه. رضا ما چی دونم مرزهای ملی که زمان شارع نبود، اصلا توی ذهن مردم نبود، شارع تنفیذش نکرد، با بنای عقلا هم این بنای عقلا را عدم ردش هم ثابت نیست، آیا بر ما امروز ثابته؟ این دلیل میگوید ما دلیل رو نداریم براش. بس این دلیل دوم. دلیل سوم فکر میکنم طول میکشه. دلیل سوم یه تعبیر مرحوم علامه داره توی المیزان، فکر میکنم جلد، اگر این متن رو نگاه کنه دیگه، جلد 4 صفحه 125 126 دوری یه صفحه بحث کرده. عنوان بحثش هم اینه: ثغر المملکه الاسلامیه هو الاعتقاد دون الحدود الطبیعیه بالاصطلاحیه. مرزهای مملکت اسلامی اعتقاد است برخلاف مرزهای طبیعی و اصطلاحی. عنوانش اینه. زیر این اومده یه بحث مفصلی کرده که حالا توفیق باشه فردا این بحث رو بخونم و یک چند تا هم حداقل 4-5 تا من نقدم نسبت بهش دارم و حالا اگه متن رو نگاه کردید و فردا یکی از دوستان هم خوند چه بهتر، نقدی هم داشت چه بهتر، به نقد ما هم نقد داشت چه بهتر. تا فردا البته ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.
برای من بفرست چی رو؟